ارزشمنده. برنامه پردیس یک مجله است که به هنرهای تجسمی در نوروز و معرفی یکی از نمادهای تاریخی اون در ایران میپردازه. با همین برنامه رو میشنویم.
پردیس نمادهای ایران را با پردیس بشناسید. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یک روز بهاری دیگر رو آغاز کردیم با برنامه پردیس از شبکه رادیوی گفتگو. برنامه پردیس، بهانه بهاری برای گشت و گذار در کوچه باغ‌های تاریخ و فرهنگ و معماری ایران زمین هست. به پردیس خوش آمدید، برنامه ویژه خودتون در ایام نوروز سال 98. ما در این برنامه تصمیم داریم به یکی از مراکزی که معماری صاحب سبک هست و نمادهای هنرهای تجسمی ما در اون وجود دارد دروشنی برویم، چیزی که شاید در طول مسیر سفرمون کمتر به اون توجه کردیم، عنوانی به نام میل. من از جناب آقای دکتر علیرضا آریان‌پور، پژوهشگر در حوزه باغ‌های ایرانی و معماری ایرانی، دعوت می‌کنم که راجع به موضوع شناخت میل‌ها با ما صحبت بکنن و از میل‌های مشهور در مسیر و معبر تاریخی ایران با ما صحبت کنن. خوش آمدید، عیدتون مبارک.
منم تبریک میگم نوروز باستانی رو به شما و همه شنوندگان گرامی شما.
خب، من از واژه میل به کار بردم، شاید کمتر کسی توجه داشته باشه. همیشه معمولا گفتیم مثلا بنا و عمارت فلان جا در فلان قسمت تاریخی وجود دارد، اما کمتر کسی به این نشانه های راه توجه کرده. نوروز یعنی فصل سفر، وقت گشت و گذار، اما کمتر این نمادها رو دیدیم. یه مقدار میخوام بیشتر باهاش آشنا بشیم.
راه و راوند یعنی بناهای وابسته به راه از دیرباز در ایران اهمیت خاص داشته. یکی از راههای تاریخی جهانی راه ابریشم هست که از سینکیانگ در چین آغاز می شده و مسیر ایران عبور می کرده، ایران بزرگ، و به انطاکیه در مدیترانه ختم می شده. در خراسان این راه از طریق طوس، نیشابور، بیهق یا سبزوار، صد دروازه، دامغان ادامه پیدا می کنه به ری. در بین مسیر راه ها، علاوه بر کاروانسراها، علاوه بر بناهای دیگری که برای استراحت گذرندگان ساخته می شده، و چیز دیگری هم بوده که راهنمای کاروانیان بوده.
درست.
و اون میل هست. بین هر فاصله ای یک ستونی ساخته می شده که علاوه بر راهنما بودن کاربردهایی هم داشته، یا به هر حال ممکنه بنای آرامگاهی باشه یا کاربردهای دیگری هم داشته باشه.
نزدیک کاروانسراها بوده یا اینکه نه اصلا مجزا از
کاروانسراها بوده، ولی گاه صرفا میل راهنما بوده، مثل میل قاسم آباد در سیستان، در بلوچستان مثل میل اخنگان یا آهنگان در طوس، و مثل میل خسروگه در سبزوار. این واژه میل از فارسی مشترک از بین هند اروپایی، مایل، میل، که در زبانهای اروپایی هم به کار برده میشه، معیار اندازه‌گیری مقداری از زمان هست. معمولا در بالای این میلها آتش میافروختند تا کاروانیان راه رو از بیراهه بشناسند. میل خسروگرد به ساختن اون به سال 505 هجری برمیگرده، در سبزوار، در 6 کیلومتری سبزوار، در مسیر راه سبزوار به تهران قرار گرفته. در 505 هجری قرار ساخته شده در دوره سلطان سنجر سلجوقی، تقریبا اواخر عهد سلجوقی ساخته شده.
یعنی الان قابل دید هستش، ما میتونیم ببینیم به عنوان مسافر تو راه
در کنار جاده است. خوشبختانه در مسیر جاده، هنوز جاده است، همون مسیر باستانی میگذره، جاده جدید در حدود 30 متر بلندی این میل هست و دو کتیبه آجر که سال 505 بر اون حجاری کنده شده. این میل به هر حال پایه میل صدماتی دیده بود. در سفری که ناصرالدین شاه به مشهد داشت در 1300 خورشیدی دستور داد طوری که اعتماد
1200 خورشیدی
1300 قمری
قمری
1300 هجری قمری، بله. و اعتماد السلطنه در مطلع شمس توضیح میده که وقتی که این میل رو دید دستور داد که پایه‌ای برای اون ساخته بشه که حفاظت بشه، و اون پایه ساخته شده در صورت یک بنای چهارگوش و میل حفاظت بشه. به هر حال میل راهنما بوده. بعضی ها هم مناره میگن، مناره هم همون معنا رو میده، چون مناره و از واژه نار و نور هست، یعنی یک معنیش از نار هست، یعنی محل آتش افروختن، یکم نور،
یعنی همین
از...
که بالای این میل ها هم آتش میافروختن که مسیر شب مشخص بشه و مسافر بداند به کجا میخواد قدم بگذارد، همین کاربرد داشته.
همین کاربرد داشته که راه رو از بیراهه بداند.
خب به غیر از اون در کجای ایران ما معمولا میل داریم؟ مثلا جاده سرخس من شنیدم میل مرزی داشتیم، میلای مرزی هم با همین عنوان شناخته میشن.
میلای مرزی چیزی است که در به اصطلاح تعیین حدود که انجام میگیره در هر مسافتی احداث میشه، متفاوت است. منتها در همین میل مرزی بعضی وقتا یک بنای تاریخی رو هم نشانه اون میل میذارن، مثل ستون کلشین در کردستان که از قدیم اونجا بوده، همون ستون رو
به عنوان یکی از میلای مرزی شناختن،
به عنوان یک میلای مرزی شناختن. ولی خب چیز جدیدی است که با محاسبه جغرافیایی که میشه نصب میشه. ولی این میل ها در مسیر راه‌های اصلی قرار می گرفتن که یکی از راه‌های اصلی شاهراه خراسان هست که در مسیر همون جاده ابریشم در طول تاریخ بعد از اسلام شاهراه خراسان مشهور شد که ادامه پیدا میکنه تا بین النهرین.
سپاسگزارم جناب آقای آریان‌پور. ما با یکی از جنبه های سفر آشنا شدیم به نام میل، که مسافران خراسان که در ایام نوروز بیشتر میزان مسافر به اون بخش از سرزمین ایرانمون هست میتونن با دقت بیشتری نظاره کنن و بیاموزن که گوشه گوشه ایران زمین اگر هر پیکره‌ای وجود داره از خشت و گل و سنگ و آجر، امضای فرهنگی است که باید به وجودش ببالیم، از جمله این میل‌های به یاد ماندنی که میتونه برای ما یادآور مسیر درست رسیدن به بارگاه امام رضا علیه السلام باشه. و ما کوچه باغ‌های گالری‌ها و موزه‌ها منتظر قدم‌های شماست و با امواج رادیو گفتگو سری بزنیم به این گالری‌ها.
سرسرا، سرسرا.
سلام، امروز به موزه ظروف آمدیم در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعدآباد. چقدر جالبه برای من که در هر بخش از این مجموعه یک موزه قرار گرفته که شما به راحتی با تاریخچه مسائل مختلف آشنا میشید. چندین موزه در یک مجموعه. با توجه به اینکه موزه ظروف رو انتخاب کردیم، میخوام گفتگویی داشته باشم با سرکار خانم شعبانی که مدیریت این موزه رو به عهده دارن. موزه‌ای که برگرفته از ظروف‌های بسیار زیبا و نفیسی است که از دوران‌های مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شده. درود بر شما.
سلام خانم نجفی، همینطور سلام خدمت همه عزیزان شنونده سرسرا. من هم سال نو رو به همه تبریک میگم، به شما همچنین خانم نجفی. خیلی خوشحال هستم از دیدار شما. بله، موزه خب در واقع به معنی محل جمع‌آوری آثار نفیس باقی مانده از دوران‌های گذشته هست. این معنی کلی موزه هستش و ما الان در موزه ظروف مجموعه سعدآباد هستیم، جایی که در اون از نفیس‌ترین مجموعه ها ظروف با جنسیت‌های مختلف چینی، کریستال و نقره جمع‌آوری شده و اینجا در معرض دید عموم قرار گرفته که البته ما مجموعه های خیلی غنی و بسیار زیادی داریم که دوره‌ای سعی می‌کنیم همه این ظروف رو در معرض دید علاقه‌مندان قرار بدیم. الان هم شما میتونید یه بخشی از این مجموعه رو در اینجا ببینید.
اما خانم شعبانی، نیاز وجود موزه ظروف چگونه است؟
دوستان ببینید، کلن اگر شما سفرهایی به دور دنیا داشته باشید، حتما یکی از موزه هایی که در دنیا مطرح هست و به شکل تکراری در کشورهای مختلف وجود داره همین ظروف هست که در دوره‌های مختلف به دست هنرمندان و صاحبان سبک در واقع تولید شده و در طول تاریخ باقی مونده. حتی ما از خیلی سالهای گذشته هم، از چند صد سال پیش، ما در واقع این ظروف رو داریم که با ارزش هستن. چرا؟ چون کلن اساتیدی که روی اینها کار کردن، این سعی کردن این ظروف رو کلن با هنر دست و بدون دخالت هر گونه ماشین آلات و کارخانجات ماشینی در واقع تولید کنن. بنابراین ارزش‌های هنری بسیار زیادی رو با خودشون دارن. خوشبختانه ایران هم جز کشورهایی هستش که از این مجموعه های دستساز با ارزش و با ارزش‌های هنری زیاد در خودش داره. بنابراین چرا که نه ما یه موزه داشته باشیم که به شکل تخصصی در واقع ظرف‌ها رو به نمایش بذاره.
بله، بسیار مهم به این نکته اشاره کردی. میشه معرفی کنی الان در چه بخش‌هایی هستیم، چه ظروف‌هایی می‌بینیم؟
ساختمان ظروف سلطنتی در واقع در ضلع شمالی مجموعه سعدآباد هست، در دو طبقه است. 7 سال قبل از انقلاب آخرین بازسازی رو داشته، بعد از انقلاب تغییر کاربری دادیم در اینجا و تبدیل شده به محل نمایش آثار و ظروف نفیس موجود در ایران. در طبقه اول موزه ظروف سلطنتی دو بخش مهم داریم. گنجینه نور ما که شما در واقع میایید از نفیس‌ترین شمعدانی ها رو میبینید، در گنجینه نقره از نفیس‌ترین ظروف نقره موجود در ایران رو میبینید و در طبقه بالا هم چند نمونه از با ارزش‌ترین کلکسیون های بنام، به خصوص کلکسیون ظروف چینی سالوادور دالی رو در طبقه دوم موزه مشاهده میکنید. اینجا فرصتی میده به شما که از ساعت 9 صبح تا حدود 7 بعد از ظهر از کلکسیون های با ارزش این موزه دیدن کنید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما و از اطلاعات خوبتون در خصوص موزه ظروف مجموعه تاریخی فرهنگی کاخ سعدآباد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
باغ سرا.
سفره هفت سین پر میشه از چیزهای مختلف برای پذیرایی از میهمان ها. یکی از بخش هایی که بر پذیرایی استفاده میشه و نشان دهنده برخوردار بودن وجود انواع آجیل هایی که استفاده میشه. در بین اون آجیل های نوروزی میوهی وجود دارد به نام پسته. امروز استثنان تصمیم داریم که در حوزه گشت و گذار در باغ‌های ایرانی سری بزنیم به یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های پسته که ثبت و ضبط شده در تاریخ و به بهانه شناخت باغ‌های ایرانی می‌خواهیم نقبی بزنیم از سفره هفت سین به باغ پسته قدیمی ایران زمین و روایتگر این بخش جذاب استاد محمد حسن ابریشمی هستند، پژوهشگر در باب تاریخ کشاورزی ایران. نوروزتون فرخنده استاد و خوشحال میشیم ما رو به سفری کوتاه به قدیمی ترین باغات پسته‌ای که یاد شده در تاریخ از اونها ببرید.
به نام خدا، خرد داد و گردن سپهر آفرید. با عرض سلام خدمت شما و تبریک خدمت شنوندگان محترم و ایرانیان سراسر جهان. پسته کلمه صوتی آوانامه که اگر بشکنینش صدای پسته میده، پیستک در گویش های افغان ها، خاف، زورآباد، تربتجان و همینطور تاجیکستان به پسته پیسته میگن و پیستک کلمه پهلویش هست. آجیل هم کلمه جدید هست، همینطور که خوشبار کلمه قدیمی هست ولی نه اونقدر قدیم. کلمه آجیل شوینک هست در زبان پهلوی و در گفتگوی خسرو و کوباتان اومده. باغ‌های پسته ایران به صورت طبیعی در قازانقایه، مراوه تپه، سملقان، شمال سرخ، پولگرد، همینطور دریگز به صورت طبیعی جنگل‌های پسته است. در ناحیه زورآباد جام دهی هست به نام استای و گلار، دو تا دهکده نسبتاً بزرگ هست و جنگل‌های به صورت طبیعی وجود داره. یه دره هست که دره استای بهش میگن. در مقامات جامی مطرح است که در سال 440 برای خانقاهش از این باغ که باغ پسته هست، یعنی محصول شده در همون استای، برای خانقاهش یه مقدار چوب برده. بنابراین قسمت ثبت شده قدیمی ترین درختان پسته در اونجاست. ضمن این که درختان پسته روی قبر شیخ احمد جامی که حداقل سنش بالای 900 سال است، روی قبر شیخ زین‌الدین تایبادی که اونم در زمان امیر تیمور بوده و حافظ، اونم درختش بسیار قدیمیه. عمر درخت پسته 2000 سال برآورد میشه و هست درختان بسیار قطور و قدیمی در ناحیه گازرگاه هرات در ایران قدیم خیلی خیلی زیاد.
اون استاد بفرمایید منو داره به فکر فرو میبره که چقدر جذابه که یکی از کهن‌ترین درختان ایرانی نقشی پررنگ در سفره هفت سین ما داره و اینکه قدمت باغ‌های پسته‌های وحشی ایران زمین انقدر هست که در کتاب‌ها ثبت شده و هنوز هم اون باغ‌ها وجود داره و ما داریم بهره می‌بریم. این باعث افتخار ماست که فقط باغ‌های غیر ثمردهی که خلاصه از گذشته برای ما مونده، اما این باغ‌ها یک گنجینه کاملا طبیعی و فرهنگی برای ماست.
محصولات کشاورزی و باغی ایران اونقدر اهمیت داشته که به سراسر جهان نامش و خودش صادر شده و رفته. در تمام زبانهای دنیا پسته از زبانهای عبری عربی گرفته تا زبانهای لاتین و اروپایی و هندو سانسکریت و غیره، و همه جا گویش پسته در تلفظ پیستاش و پیستاک یا پیستاش، فیستاش و فستق، فستق و اینطور تلفظی داره. یعنی ارمغان ایرانی ها به سراسر مردم جهان پسته بوده و وقتی که کورش بر آژیده ها پیروز میشه، داد میزنه به سر سپاهیانش که وای بر ما، از یک مش مردمان پستخور شکست خوردیم. اینو در تاریخ های یونانی منعکسه که در کتاب پسته ایران شرحش اومده.
سپاسگزارم استاد. همراه راهنمایی شیرین شما سری زدیم به یکی از قدیمی ترین دره هایی که پسته وحشی در منطقه تربت جام وجود داره و واقعا بهار بر همه مردم ایران زمین به خصوص اون خطه مبارک باشه.
در ادامه گفتار جنابالی بگم که در قازانقایه و مراوتپه و پولگرد دریگل جنگل های پسته برای گردشگر ها بسیار جالبه و دیدنی. سمرغان در ناحیه شمال بجنورد جنگل پسته به صورت طبیعی با درخت میوه دیگه هست وجود داره.
سپاسگزارم. سفرتون خوش، نوروزتون فرخنده. انشالله که همسفر بشید در جنگل های پسته وحشی ایران زمین در شمال خراسان. پردیس، برنامه برای شما. پیام قلبی ما در برنامه پردیس سلامت و سرخوشی و روزبهی شماست. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان خوبم. اگر در چند روز گذشته همراه رادیو گفتگو بوده باشید، با توجه به ارتباط‌های تلفنی که در فواصل بین برنامه‌ها با کارشناسان و مسئولین مختلف برقرار کردیم، می‌دونید که ما همه سعی و تلاشمون این بوده که شما از آخرین وضعیت جاده‌ها، راه‌ها، اوضاع جوی و همینطور چگونگی وضعیت نقاط سیل‌زده آگاه بشین. به همین مناسبت ارتباط تلفنیمون برقرار با جناب آقای مهندس خداداد مقبلی، معاون محترم برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. آقای مهندس مقبلی سلام، شب شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای مهندس مقبلی، از اونجا که شما الان در استان گلستان حضور دارید، چه اقداماتی در خصوص حمل و نقل جاده‌ای در این استان انجام دادید؟
بله، همچنان که مستظری در هفته گذشته شاهد بارندگی های وسیعی در استانهای مازندران و گلستان بودیم که به جهت شدت بارندگی و مدت زمان نسبتا زیاد این بارندگی، سیلاب‌های زیادی در منطقه متاسفانه کل حوزه استان‌های مازندران و گلستان رو اکثر محورهای ارتباطی دچار آب گرفتگی شدند و خسارت‌های زیادی نسبتاً به شبکه ارتباطی وارد اومده.
بله.
از ابتدای بارندگی خب ما در قسمتی از استان، این استان‌ها هم برف داشتیم هم بارش بارون داشتیم. قسمت‌هایی که بارش برف داشتیم همکاران راهداری با اقدامات خودشون که ماشینالاتی در اختیار داشتن، برف روبی رو آغاز کردن و خوشبختانه با تلاش اینا بازگشایی راه‌ها در کمترین زمان ممکن انجام شد. بارش باران خب سیلاب زیادی رو در منطقه داشتیم که خیلی از مسیرهای ارتباطی ما آب گرفتگی داشتن که به جهت اینکه شرایط توپوگرافی منطقه مخصوصا حوزه استان غرب و استان گلستان و شیب کم منطقه معمولا پخشاب زیادی در دشتاش باعث شد که خیلی از جاده های این منطقه زیر آب بره و بعضا ارتباط ترافیکی قطع بشه. توریم در حقیقت کل اقداماتی که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان و همچنین استان مازندران در ارتباط با مقابله با بحث‌های سیل انجام دادن، استفاده تمامی امکانات ماشینالاتی خودشون در ارتباط با ترمیم آب‌بردگی‌هایی که در مسیرها داشتیم، قسمت هایی که سیل ابنی فنی آسیب دیده بود باز آماده کردن با ترمیم ابنی فنی و آبروها مسیر را آماده کردن برای تردد. در دو تا از شهرستان های استان گلستان مشکلات زیادی داشتیم، یکی در مسیر گرگان به آقلا که به دلیل آب گرفتگی برای محدوده زمانی ارتباط ما قطع بود که با احداث یک دستگاه پل فلزی به دلیل برش هایی که در مسیر جاده ایجاد شده بود توسط مردم این ارتباط برقرار شد. خوشبختانه اون زمان قطع ارتباط خیلی طولانی نشد، ارتباط دائمی ایجاد شد با شهرستان آقلا. در حال حاضر به جهت آب گرفتگی مسیر خواجه نفس به شهرستان گمیشان این ارتباط تقریبا در حد 24 ساعت ما ارتباط نداشتیم با شهرستان گمیشان، ارتباط دیگری رو جایگزین کردیم از طریق شهر سیمین شهر به گمیشان. در اون قسمت هم یه برش عرضی ایجاد شده بود که باعث قطع ارتباط شده بود. عزیزان،
این برش در قسمت جاده‌ای بوده؟
بله، این برش عرضی در قسمت جاده‌ای برای تخلیه آب از بالادست به پایین دست انجام شده بود. خوشبختانه عزیزان مهندسی ارتش که به فرمان مقام معظم رهبری در منطقه حضور پیدا کرده بودن برای کمک رسانی به سیل زدگان، یک دستگاه پل فلزی روی این برش عرضی نصب کردن. از دیشب ما این ارتباط رو به شهرستان گمیشان برقرار کردیم که تونسته هم تردد رو برقرار کنه و هم این که تسهیل بکنه و برای کمک های امدادی به شهرستان گمیشان.
بله آقای مهندس مقبلی،
هیئت دولت تقریبا اینجا بود، جناب رئیس جمهور در منطقه با تعدادی از وزیران در منطقه حضور داشتن، وزیر راه و شهرسازی بازدیدی از منطقه داشتن و دستوراتی رو صادر فرمودن که انشالله با اجرای اون دستورات قطعا حوزه ارتباطی میتونه انشالله یه مقداری تسهیل‌تر و شتاب بیشتری در ارتباط با بحث‌های ترمیم و ترمیم محورهای ارتباطی داشته باشیم.
بله.
توی مسیر یک مسیر ارتباطی که بین گرگان و شاهرود که دون بارندگی آسیبی رو در اثر ریزش مساله سنگی مسیر آزاد شهر به خوشیلاف نهایتاً شهرستان شاهرود بود که با اقدامات خوب داری کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و به کارگیری ماشینالات سنگی و نیمه سنگین اقدام به بازگشایی مسیر کردن که خیلی کمک کرد به دستیابی عزیزان روستاهای اطراف حاشیه اون جاده خوشیلاق که بتونن ارتباط مناسبی با مجموعه و روستاها داشته باشن و همین که دستگاه های امدادرسان در اولین فرصت ممکن تونستن امدادرسانی و کمک های خودشون رو به روستاهای سیل زده در اون مسیر انجام بدن.
آقای مهندس مقبلی، اقدامات فوری معمولاً اساسی نیست و در حد اینکه رفع نیاز بشه، امدادرسانی بشه و فعلاً کار راه بیفته. برای اقدامات زیربنایی چه برنامه‌ای دارید که به هر حال بلاهای طبیعی خبر نمی‌کنه و ما نمی‌تونیم تضمینی بدیم که دوباره این اتفاق نیفته؟ چه کار بکنیم که مجدداً راه‌های ما این چنین از بین نره و اینقدر ما دچار مشکل نشیم با حالا سیل یا سایر موارد؟
ببینید، نکته بسیار خوبی اشاره کرده که این در برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور قراره چند در تاریخ 28 در حوزه در کل استان گلستان حضور داریم. نقاط ضعف شبکه ارتباطی، جاهایی که تقریبا آب گرفتگی داشته، ما محورها اینا شناسایی شده، در نقاطی که نیاز به ابنی فنی برای تبادل و عبور آب هست این نقاط را شناسایی کردیم که آینده باید حتما ابنی فنی رو احداث بکنیم در این مسیرها. در نقاط کوهستانی ریزش برداری هایی که انجام شده گاهن نیاز هست که خاک برداری بیشتری و گاهن برمای بیشتری رو در اون مسیر انجام بدیم که در بارندگی های آینده دچار مشکل نشیم. منتها خود استان گلستان به جهت عرض کردن شرایط توپوگرافی که داره و بحث های لایروبی رودخانه ها باید انجام بشه، عرض رودخانه ها باید به طور کامل برای عبور آب عرض مناسبی تامین بشه که بتونه آب در از دشته ها را جمع بکنه، نهایتا از یک معبر که رودخانه اصلی هست بتونه به دریا متصل